دیگه این برای من کافی بود. ما باید بریم. روش‌های اخذ اقامت، بهترین روش‌های اخذ اقامت می‌خوام صحبت بکنم. چجوری می‌تونید مهاجرت درست داشته باشید؟ من یه ویدیوی ضبط کردم که هر کسی که ببینه میشه وکیل مهاجرت. پول نداشتن، تونستن، پس تو هم می‌تونی. دوستای خوبم سلام. عرض ارادت. توی هتل زیبا در سانتورینی یونان هستیم. خیلی حال و هوای خوبی بود. یعنی اصلا شما نمی‌تونید تصور بکنید. یه نسیم خنکی اینجا می‌زنه. و امروز جاتون خالی رفتیم، یه قسمتی داشتیم راه می‌رفتیم که تماماً آدم‌های موفق و خوشبخت و همه توریستای باحال و همه تو آب داشتن لذت می‌بردن، آفتاب می‌گرفتن و یه شام حسابی با یه غروب خورشید که من اصلا تو زندگیم چنین غروب خورشیدی ندیده بودم. اینقدر زیبا بود، اینقدر زیبا بود که اساساً حال و هوای ما رو تغییر داد. من دیشب کم خوابیده بودم و به خاطر اینکه خیلی هیجان داشتم امروز برم اینجا رو ببینم و اینا، قبل از اینکه بخوابم به همسرم گفتم که من باید یه ویدیو فوق‌العاده زیبا برای مردم ضبط بکنم. اتفاقا توی سانتورینی یه ویدیویی گرفتم به اسم پیش به سوی موفقیت، حتما ببینید. و یعنی امروز توی طی روز گرفتم و الان این ویدیو رو که دارم براتون ضبط میکنم در مورد روش‌های اخذ اقامت، بهترین روش‌های اخذ اقامت می‌خوام صحبت بکنم. می‌خوام شما رو آشنا بکنم به اینکه اساساً چه راه‌هایی وجود داره برای اینکه شما بتونید مهاجرت بکنید. چجوری می‌تونید مهاجرت درست داشته باشید؟ چیکار می‌تونید بکنید که آقا از این مهاجرت ضرر نکنید، سود بکنید؟ ببینید، به نظر من سه چهار تا کاتگوری درست وجود داره که من اینها رو در مسیر سبز مهاجرت به صورت کامل مبسوط توضیح دادم که هر کسی بشینه این ویدیو رو نگاه کنه به به نمیدونم حس میکنه یا نه، یک نسیم خنک اصلا باد میزنه، هوا گرم بوده امروز مثلا 35-6 درجه ولی این باد خنک میزنه، اصلا لذت بخشه ها. امشب چه خوابی بکنیم، پر از آرامش، الهی شکر. به من یه ویدیویی ضبط کردم که هر کسی که ببینه میشه وکیل مهاجرت و اینجا میخوام بهتون در مورد یه خلاصه ای از اون ویدیو بگم که در واقع میخوام بگیم که چطوری و چه روشهایی برای اخذ اقامت وجود داره. ببینید، قبل از اینکه من ورود بکنم براتون صحبت بکنم، اینه که وقتی من ایران بودم یادمه که ما از انگلیس برگشته بودیم، ما خب هدفمون این بود که بریم ولی داشتیم پول جمع می‌کردیم، یعنی من و همسرم یه حالتی دیگه برای ما چیز شده بود که ما باید پول جمع کنیم و وقتی میریم باید دست و بالمون پول باشه. خب اوایل هم پول نداشتیم دیگه، اوضاع مالی خوب نبود و گفتم که آقا هر جوری شده ما باید میزان درآمدمون رو بریم بالا از راه حلال و یه سری اصول موفقیت. من نشستم تحقیق کرده بودم و تحقیق میکردم در مورد آدم موفق، چجوری میشه پول بیشتری جمع کرد، چجوری میشه اوضاع مالیتون خوب بشه، این همه آدم چجوری تونستن. مدام به خودم میگفتم که آقا آدمای دیگه بودن غیر از تو که پول نداشتن تونستن، پس تو هم میتونی. مدام من رو خودم رو ذهنم کار میکردم. آقایی که شما باشین یا خانومی که شما باشین، ما توی مسیر افتادیم که حالا توی ویدیوهای موفقیت تو سایت موفقیت برای شما هم آموزش دادم دیگه. از زیر صفر ما به یه نقطه رسیدیم که درآمد خیلی خوبی داشتیم، دو تا خونه خریدیم، یه زمین ساختیم. اصلا حالا داستانش خیلی طولانیه، کلا زندگیمون عوض شد. یعنی با یه سری اصول و قوانین آشنا شدیم، بعد ذره ذره تحقیق کردیم، بیشتر اون اصول رو شناختیم. الان که دیگه زندگیمون میدونید چه جوری شده دیگه، حالا تو کار ملک افتادیم و خرید و فروش و ساخت و ساز و اصلا سیستم تغییر کرد. خیلی ها فکر میکنم من فقط کار مهاجرت میکنم، در حالی که این 20% 30% زندگی منه. و اونجا بود که من وقتی با اون اصول آشنا شدم، یهو انگار، البته تا اون اصول تو من درونی بشه، تا اون باورها، اون پارادایم ها، اون الگوهای فکری شکل بگیره زمان برد، ولی وقتی که زمان برد به صورت کوانتومی، به صورت بسیار بسیار عجیبی، ما از یک انگار مداری پرتاب شدیم توی مدار دیگه و واقعا زندگیمون عالی شد. حالا چون خوب داشتیم پول در می آوردیم، چون داشتیم اوضاع مالی داشت بهتر میشد، خیلی مدام به این فکر میکردیم که آقا مثلا کی مهاجرت بکنیم، چیکار بکنیم، چیکار نکنیم. بعد یادمه که ما یه دفتری، حالا داستانشو گفتم دیگه، یه توی برج سمرقند یه دو تا سه دفتر گرفتیم، بعدن دیدیم اصلا کافی نیست، اومدیم توی بلوار فردوس غرب یه دفتر ویلایی گرفتیم. خیلی حالا اونجا اومدن ما رو دیدن میشناسن و ما اونجا که دفتر داشتیم، من یه خب بچهای زیادی بودم پیش ما کار میکردم، بعدن توی پونک هم یه دفتر دیگه گرفتیم، انقدر اوضاعمون خوب شده بود. من یادمه که یه روز دفتر بودم، دیدم که جالب، من داشتم برای شما الان صحبت میکردم، یه شهاب سنگ اینجا دیدم. مدت ها بود که شاید یک سال دو سالی بود من شهاب سنگ ندیدم. فوق العاده زیبا بود. اصلا میگه یه آرزو بکنید، من آرزو میکنم که خداوند ایران ما رو آزادتر و زیباتر و به آرامش برسونه و ما رو هم همینطور به آرامش بیشتر و به زندگی بهتر. چقدر زیبا بود، اصلا آدم شهاب سنگ میبینه واقعا یه لحظه مبهوت میشه. خلاصه ما اونجا، شما نمیدونید، اینجا آب استخر رو شب نمیشه استفاده کرد، صدای آب میاد، اصلا نمیدونید، فضای رویاییه. من توی حال هوای خاصی دارم براتون صحبت میکنم. خلاصه ما اون موقع توی دفتر بودیم، یه همکاری داشتیم، چادری بود. خانم من معمولا این داستان رابطه تو مسیر سبز گفتم، آدمیه که مثلا اینجام هستین مثلا خیلی فکر کنید همیشه لباسای باز بپوش و اینا، اصلا من به خانومم میگم از من مذهبی تره، منطقه مذهبیه که مثلا به حجاب اعتقاد نداره. البته منم تو قرآن هر چی نگاه کردم مثلا حجاب سر اینا رو اصلا ندیدم تو قرآن باشه. مثلا به زنان پیامبر گفته، مثلا به زنان پیامبر گفته شما باز پیامبر ازدواج هم نباید بکنید. هر خانومی اگه شوهرش بمیره میتونه بعد از شوهرش ازدواج کنه، زنان پیامبر نمیتونن بعد از پیامبر ازدواج کنن. این آیات قرآن مخصوص اوناست. در مورد حجاب هم به اونا گفته مثلا سرتون و برآمدگی بدنتون باید بپوشون. حالا کاری ندارم، ما اینجوری زندگی میکنیم، اون چیزی که تو قرآن گفته برای ما مبنا قرآنه و احترام میذاریم. حتی من یه سری از آیات انجیل هم میخونم میبینم قشنگه و درسته، به اونا احترام میذاریم. اساس کارمون گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیکه. درسته مسلمانی، ولی اگه مثلا ببینیم یه رفتاری به کسی ضربه میزنه ما اون کار انجام نمیدیم. خلاصه ما، خانم من خیلی لباس آزادی نمیپوشید. موقع ایران بودیم هم خیلی رعایت میکرد، به خاطر اینکه میگم این موقع اینا نیان گیر بدن. و دیدید برخورداشون رو دیگه. و مثلا من یادم نمیره خودم چند تا مورد دیده بودم که حالا براتون تو این ویدیو میگم. ما آقا دیدم که خانم من زنگ زد گفت آره منو گرفتن. با کی؟ با آرزو، با همین، همون خانومی که چادری بود. کجا؟ گفت فلان جا. حالا این بنده خدا داشته میومده، گفتم تو چرا چادر نداری؟ ندارم چنین چیزی. خلاصه من با یکی از دوستانم هماهنگ کردم و اون یه سمتی داشت و اینها، تا برسیم اونجا این دوست ما چادرشو به اونا داد. اینا هم دیدن این حالش خیلی بده، ترسیده بود دیگه، هیچ وقت چنین چیزی ندیده بود. ایشون خیلی مقاومت داشت که ما دوباره مهاجرت کنیم. اومدیم بیرون گفت دیگه این برای من کافی بود، ما باید بریم. من یادم نمیره که گفت دیگه بس بریم از ایران. و اتفاقا چند روز بعدش من یه دادسرای برای وکالت بعد میرفتم. میخوام اینا رو بهتون میگم چه عواملی باعث شد که اصلا ما مهاجرت بکنیم و حالا بهترین روش مهاجرت چی بود. موقع ما چیکار کردیم؟ یه دادسرای من، یه دادگاهی بعد میرفتم، این پاسپورت صف کرده بود همه رو دم در. اینقدر بی‌تربیت بود، اینقدر بی‌تربیت بود این قاضی، همینطور فحاشی میکرد. یعنی یکی از مشکلات مردم در ایران این تعارض بیش از حدی که تو ذهن آدم هست. مثلا بچه تو خونه است، میبینه پدر مادرش یه جور هم میگن آقا بیرون رفتی، مادرش مثلا یه جور دیگه لباس میپوشه. خب این تعارض تو بچه ایجاد میکنه دیگه. مادرش به حجاب اعتقاد نداره، بعد دروغ بگه بیرون. مثلا پدرش شب تو خونه آبجو میخوره، من تو زندگیم لب به مشروب نزدم، ولی به هر کسی که مشروب میخوره احترام میذارم. به من چه که داره تو خونه چیکار میکنه؟ مگه ما ببخشید فضول مردمیم که تو کارشو دخالت کنیم؟ همین دخالت ها باعث شده که اصلا من فکر میکنم، ببین مثلا یه بحثی رو من چند وقت پیش در مورد اوربان میخوندم، این در واقع رئیس دولت مجارستانه، بعد این میگن که چجوری چند دوره تونسته ببره انتخابات رو. این با یه کسی صحبت کرده که همون آدم داره به نتانیاهو تو اسرائیل هم خط میده، یه پیر سیاست هستش، خیلی جالب، اون مقالش خیلی جالب بود، اصلا کاملا با مستند، نه تو ایران، این مقاله رو تو خارج خوندم و خیلی مستند تحلیل میکرد. گفت اینا اصلا میگن آقا یه دشمن برای خودت تعریف کن. مثلا تو اسرائیل هم الان مردم ایران جوری گرفتار اینن که آقا اسرائیل با شما بده، اسرائیل هم مردمش بیچارن، نتانیاهو مثلا نظام غذایی رو، استقلالش رو از بین میبره برای اینکه میخواد بگه که ایران دشمنه. نون اینا تو دشمن سازیه دیگه. و در واقع اینطوریه که وقتی شما یه سری تصاویر برای مردم میسازید، بعد میان چیکار میکنین؟ تو قالب میخواین یه چیزو خراب کنین. لازم نیست که بگم اون چیز بده که. مثلا من اگه بخوام مردم 50 سال 60 سال پیش تو ایران چه اعتقادی داشتن که اول انقلاب وقتی جنگ شده بود یارو به نام امام حسین میرفت رو میم میخوابید، اسم مبارک ائمه اطهار می اومد، مردم می رفتن جونشون هم می دادن. اینا یه رفتاری کردن، یک نحوه اخلاقی رو، خلق و خوی رو پیش گرفتن و به اسم اسلام که مردم میگن خب اسلام همینه دیگه، بعد چنان ضربه ای زدن. الان من خیلی از موکل من که میخوان مهاجرت کنن مشکلشون اینه که میگن آقا مشکل ما این نیست که ما با مشکل با اسلام داشته باشیم. مثلا یارو محجبه است خانومش، میگم شما برای چی میخواین بریم؟ میگم ما تو ایران مردم ما رو میبینن به ما فحش میدن، فکر میکنن ما با حکومتی، ما کاری با مسئله حکومتی نداریم. مثل خود من که سیاسی نیستم، توجه میکنی؟ اینا به اسم اسلام کاری که مردم الان مسلمان. ما چند روز پیش همین الان دارم برای شما ضبط میکنم، چند روز پیش عاشورا بود، ما یه تسلیت به مردم گفتیم، بیاین دایرکت ببینید آقا تو وقتی مثلا بعض مهسا امینی این شده چرا می تسلیت برای امام حسین میگه؟ امام حسین عرب بوده. میگم آقا چرا ربطی داره؟ یادم بزرگی بوده در تاریخ. منظور این که من رفتم در دفتر دادسرا، بازپرسی که اومده بود خدا شاهده من فوش ناموسی از دهن این شنیدم. یعنی ما در اسلام در لمعه دمشقیه هر کسی که فقه میخونه، حقوق میخونه، باید این کتاب رو بخونه. اگه در تشیع داره مطالعه میکنه، میگه آقا اصلا حد داره. یعنی بعضی از فحاشی‌ها طرف باید بگه بزنیش، روش حکم اسلام جزا باید اجرا بشه. قاضی داشت اون فحشا رو میداد، اون بازپرسه، بدترین و زشت‌ترین کلمات از زنش نمیداد. الان تو فضای مجازی ایران نگاه کنید، قاضی همین حرفو زده، طرف حکومتی حرفو میزنه، اصلا سرباز سایبری دارن، میاد مخالفشون حرف میزنی فحش میده. مثلا میاد میگه از پیج فلانی تو آمریکا مثلا داره دفاع میکنه، نوشته فن فلان شخصیت سیاسی، بعد بدترین فحشا رو به آدم میده که آدم با اون طرف بد بشه. ببین اینا چه جوری رو مسائل کار میکنن. یعنی همون تکنیکی رو به کار بردن که اسلامو خراب بکنن، همون تکنیک مثلا در مورد مخالف سیاسیشون رو به کار میبرن. مثلا اگه بگن امیر ملکپور دادن بدیه، یه سری سرباز سایبری میسازن میاد به امیر ملکپور فحش میده. یه سری سرباز سایبری هم میسازن کسایی به اسم طرفدار امیر ملکپور، اونا میان به تو فحش میدن و تو میگه امیر ملکپور چه آدم بی تربیتیه، چه آدم بدیه، طرفداراش اینان دیگه. من وقتی اون فضا رو توی اون دادگاه دیدم، به یاد اون چند روز قبلش افتادم که خانومم این مسئله براش ایجاد شده بود، بعد دیگه واقعا من به این نتیجه رسیدم که دیگه جای زندگی کردم اونجا نیست. حتی دو سه موضوع اینجوری دومینووار اتفاق افتاد. حالا توی ویدیوهای دیگه مفصل این مسئله رو گفتم. یکی دیگه از این مسائل مثلا براتون بخوام بگم، نحوه سوار شدن و پیاده شدن مردم تو مترو بود. من یه چیزی که تو مردم خیلی میدیدم اینی که همه عجله داشتن، مثلا آرامش نبود تو ایران. شما دقت کنید، من الان نمیدونم هست یا نه، تو ایران تفریح وجود نداشت. مثلا ما شب می‌خواستیم بریم بیرون، غیر از رستوران و پاساژ هیچ جا نبود. مثلا یه کلوپی باشه همه خانواده با هم بیلیارد بازی کنن، آدم بزنن برقصن خوشحال باشن، یه رستورانی باشه موسیقی زنده باشه همه خوشحال باشن. یه بار رفته بودیم یه جای، یه باقی، یه موسیقی بود اینا، یه دفعه ریختن گرفتن گفتن پاشین برین. آقا ما پول دادیم رستوران، اصلا یه وضعیتی استرس گرفتیم. یعنی مسائلی که ساده ترین مسائله ما دوستان زندگی نمیشه کرد، بعد مردم هم یه طوری شده بودن که یعنی ببین مردم شخصیت جمعی پیدا میکنن. مثلا میگن ایرانی ها یک شخصیت کلی پیدا میکنن، که مثلا میگن آقا ایرانی ها مردم مثلا مهمان نوازی هستن. درسته چند تا ایرانی مهمان نواز نیستن، ولی عموم رو بگیرید اینجوری هن ایرانی ها. و من فکر میکنم اصلا توی ایران یه سه چیزی که خیلی باب شده بود و من خیلی باش مشکل داشتم، دروغ و دوچهرگی بود. یعنی من آدمیم که سعی میکنم خیلی صادق باشم تو زندگیم، همه ما یه مقدار داریم این رو که گاهن بعضی چیزا رو پنهان میکنیم، ولی ما تو کشور ما یه جوری شد که اصلا چیزای ساده، چشم هم چشمی داره، دروغ داره. اصلا چشم هم چشمی که تو ایران موج میزنه، نمیدونم یارو نون نداره بخوره، شش جور کریستال باید تو خونش داشته باشه که زن احمد آقام داره، زن من مثلا گیر میده. منظورم اینه، ما اینا رو دیده بودیم. مثلا من به این نتیجه رسیدم که آنجا جای زندگی نیست. بعد نشستیم تحقیق کردیم که آقا خب حالا راه رفتن چی. بعد من فهمیدم بهترین روش ها برای مهاجرت، یکی روش تحصیله، یکی روش ویزاهای کاریه، و یکی هم روش مبتنی بر سرمایه گذاری. بعد ما نشستیم گفتیم آقا مثلا سرمایه گذاری حداقل 100,000 دلار 200,000 دلار میخواد. بعد مثلا ما کل زندگیمون اون زمان میشد 200,000 تا 300,000 تا حدودی. بعد من میترسیدم مثلا کل زندگیم 200 تاست، رو 100 تاش مثلا من بیام ریسک کنم. بعد من کسی هم اون زمان قبل از اینکه من بیام تو این زمینه اصلا در مورد سرمایه گذاری درست تو ایران صحبت نمی‌کرد. یه آپولینا کالج بود و اون برنامه‌ای که شبکه جم پخش می‌کرد یه شرکتی بود که مال خود همون بچه‌های جم تی وی بود، اونا کار مهاجرت می‌کردن و یه دو سه جور کار، مثلا پاسپورت دومینیکا می‌گرفتن یا سنت کیتس و اینا، که اینا اصلا روشی نبود که تو بیا یه بیزنس را بندازی، مثلا پاسپورت می‌خریدی. من برای اولین بار اولین کسی بودم که بعداً اینا رو آوردم تو ایران که بابا تو می‌تونی توی ایران مثلا توی خارج از کشور بیای مکدونالد بخری، برگر کینگ بخری، پمپ بنزین بخری، هتل بخری. ما اینو اولین بار آوردیم، خب موقع نبود، پس ما این موضوع رو گذاشتیم کنار. بعداً من فهمیدم هیچ روشی به اندازه روش مبتنی بر سرمایه تو مهاجرت خوب نیست. چرا؟ الان ما این هتل اینا کن، طرف یه زمینه رو به دریا رو رفته از دولت، چون اینجا اعتبار میدن دیگه، وام میدن، فکر میکنم 5 6 هکتار زمین باشه. تا ببین اینجا این پشت رو ببینید، اون خونه‌های سفید همشون سویته، فکر کنم 1000 تا سویت باشه اینجا، انقدر بزرگه. یه ماشینای برقی هست، گاهی صداش هم میشنوید، مثل تو زمینای تنیس هست، میایین سوارتون میکنن میارن در سویتتون. خیلی برای من جالب بود، شما مثلا فکر کنید شب چند صد یورو این داره میگیره، یعنی این هتل ممکنه در ماه بالای چند میلیون یورو کار کنه. خیلی ایرانی الان داریم هتل دارن تو خارج از کشور، تو کار الان Airbnb و Booking.com. ببین من مثلا یه اون موقع عقلم میرسید و راشو کسی بیاد میدم، مثلا 200 تا 300 داشتم میآوردم تو سرمایه گذاری، الان شاید صدها برابر این پولی که داشتم رو داشتم. ولی خب اون موقع کسی نبود، صحبتش هم نبود اصلا. من اولین بار بود که اومدم در زمینه مهاجرت بحث سرمایه گذاری رو باز کردم، یعنی اصلا با ملک پور این بحث ها باز شد که آقا پناهندگی بده، یه سری کار اشتباه، چند بار قاچاقچی آدم میخواستن ما رو بزنن فلان کنن. بعد من بودم بهش گفتم آقا من با شما مشکلی ندارم که. بعد اصلا من دیدم که یه حجمه، یه فضایی تو قاچاقچی انسان شکل گرفته بود که آقا این داره نون ما رو تخته میکنه. من گفتم آقا من به نظرم روش پناهندگی استرس داره، حرف من اینه. به هر حال من اومدم رو روش مبتنی بر سرمایه، اون زمان گذاشتم کنار. الان بهتون بگم هیچ روشی مثل روش مبتنی بر سرمایه اگه بدونید و پولشو داشته باشین، مثلا سرمایه‌تون بالای 200 تا 400 تا باشه، هیچ روشی ما به اندازه روش مبتنی بر سرمایه خوب نداریم. ولی من اون موقع عقلم نمی‌رسید، صادقانه‌اش بلدم نبودم، کسی هم نبود بگه. روش مبتنی بر کار بود. ببینید شما چند جور روش مبتنی بر کار دارید، یا باید مستقیم تو خارج کار پیدا بکنی، بازم هیچ کس نبود. الان من یه محصولی تولید کردم به اسم گام به گام تا کار در خارج از کشور، کامل تدریس کردم که آقا میخوای کار پیدا کنی تو خارج مستقیم این کارو بکن. بعدم رشته من حقوق بود، با رشته حقوق چه کارم میشد کرد؟ من همین مهاجرت رو برنامه‌ریزی کردم که روش کار کنم، که درستم بود. یعنی من از موقعی که میخواستم بیام گفتم آقا من برم خارج از کشور این کارو بکنم، چون کسی نبود بهم بگه بیا سرمایه گذاری کن و چه سرمایه گذاری بکن. خلاصه ما از طریق روش مبتنی بر کار فهمیدیم که آقا کار مستقیم نمیتونیم بگیریم، نه گام به گام تا کاری بود که ملک پور اون زمان تولید بکنه. ولی میدونستم یه سری روش مثل اسکیل ورکر هست، اون زمان دانمارک گرین کارت میداد، یه چیزی بود روش مبتنی بر گرین کارت، میرفتی یه ویزای 2 ساله میداد، بعد اگه کار پیدا میکردی اقامت دائم میداد، 2 سال وقتش کار بود. که من اونو اقدام کردم، برای خودم گرفتم، بلد بودم دیگه، کارم این بود. بعد میدونستم روش تحصیلم هست، بعد اونم گشتم دانشگاه وین انتخاب کردم، در مجانی بود، دکترا پذیرش گرفتم اومدم. ببین اینا رو میخوام بهت بگم یاد بگیری چجوری باید تحلیل کنی، یا بعد از طریق تحصیل بیای، یا بعد از طریق کار بیای، یا از طریق روش مبتنی بر سرمایه. که بعدن من اومدم، آدم باهوشی بودم، دکترا داشتم درس میخوندم، فرسان سوق تجارت بین الملل داشتم، زبان بلد بودم، با برنامه‌ریزی درست اومدم. که بعدن من اومدم و خیلی سریع شستم خبردار شد که اینجا اینا خیلی دنبال پول نیستن، مردمشون چون دولت خیلی حمایت میکنه خوب بیزنس نمیکنن، از خودشون مایه زیاد، همه ریلکسن. کار کردن مثلا یه ایرانی که دنبال پوله مثل من و شما با کار کردن اینا خیلی متفاوت. نه ایرانیایی که میان اینجا پرنده میشن ها، 190 ایرانیایی که میان پرنده واقعی به نظر من نیستن، فیلم بازی میکنن. یارو اصلا مسیحیت رو قبول نداره، میاد مسیحی میشه به خاطر اینکه پناهندگی بگیره، یا میاد میگه من همجنسگرام برای اینکه پناهندگی بگیره، به همه کار دست میزنن. ولی مثلا یه سری هستن که خیلی زرنگن. ما ایرانی اینجا موفق پولدار زیاد، ولی تو جمع ایرانی ها خیلی کم میان. و من اونجا فهمیدم که اصلا اینجا با مدل پول در آوردن اصلا با ایران خیلی فرق می‌کرد. و همون اندک سرمایه که تو ایران داشتم خونه‌هامو فروختم آوردم و سرمایه گذاری کردم، کنار کارم رو توسعه دادم و دانشگاهمو سوئیچ کردم، چون درس رو دوست داشتم، رفتم سوئیس درس رو بردم سوئیس. و الانم حالا میدونید دیگه اون داستان موفقیت منو که تو سایت موفقیت خوندید. منظورم اینه که شما اولین کاری که می‌کنید این ستاره بزنید جلوتون، ما روش تحصیلی داریم که درس بخونید، بعدش کار برید، اگه بتونید برید سر کار اقامت بگیرید. روش مستقیم کاری داریم، یا مستقیم باید کار پیدا بکنی، یا مثل اسکیل ورکرا بهت میگن آقا مثلا شما میتونی بیای اینجا دنبال کار بگردی. الان آلمان هم ویزای مثلا کارت شانس بهش میگن میده بهتون، یا اتریش بهتون ویزا میده، یا اسکیل ورکرای کانادا و استرالیا خیلی هستش. شما با 5-6000 دلار میتونید مثلا بیاین اینجا بگردین، کار پیدا کردین، اقامت تموم شد دیگه موندی و بزنین جلوی خودتون روش مبتنی بر سرمایه. حالا تو روش کار خیلی توضیح زیاده، مثلا من تو مسیر سبز ماجرات گفتم مثلا ما روش دیجیتال نومد داریم، تو نشون میدی اوضاع مالیت خوبه، اصلا داری تو ایران با یه شرکتی کار میکنی، ولی درآمد برای 2-3000 یورو از شرکت داری میگیری، تو خونت اینجا بشینی درآمد داری، میگن آقا بیا تو یه جور ویزای کار بهت میدن میای اینجا زندگی تو میکنی. اینا هست و روش مبتنی بر سرمایه است که مثلا تو حساب کن کسی که میاد اینجا یه پمپ بنزین میخره، یا یه هتل کوچیک میخره، یا یه سرمایه گذاری میکنه، یا یه استارتاپ را میندازه. استارتاپ سرمایه گذاری زیاد نداره، یه الان کارآفرینی هست. شما پا میشه میرید آلبرتا، پرنس ادوارد، تورنتو، بی سی، بریتیش کولومبیا، ونکوور، اونورا تو کانادا رو دارم میگم، یا اونور تو استرالیا سیدنی، چه میدونم ملبورن. اینا شما وقتی پولتون رو میارید بلد باشین کجا ببرین، پول مثلا در عرض 5 سال 10 برابر میشه به دلار. ایران بنده خدا مثلا میگه زمین خریدم خیلی گران شد، بنده خدا تو با تورم پول ایران بی ارزش شد. مگه یه بطری آب همون 200 تومان که ما ایران بودیم هست؟ الان نمیدونم چنده، فکر کنم 1000 تومان هم گذاشته. خب معلومه وقتی دلار به جای 2000 تومان میشه 50000 تومان، 100000 تومان، خب خونه که تو خرید 2 میلیون تومان بشه 20 میلیون تومان، تو 20 میلیون تومان همون 2 میلیون تومانه، ولی اینجا تو به دلار میتونی سود کنی، تورم نداره اینجا، خیلی تورم کمه. بعد ما اینجا اینا رو قاضی به تو فوش بده، پلیس به تو توهین کنه نداریم. اینا مدعی نیستن مسلمونا، ولی خیلی مسائل لایحت میکنن، خیلی بر اساس انصاف قاضی بیاد از شما پول بخواد، حرفا نه اصلا نداریم. اتفاق بیفته بیچارهشون میکنن روزنامه ها. لذا که وقتی ما این من مطالب رو بر شما تعریف میکنم، به خاطر اینکه شما دیدگاه پیدا کنید، شما اینا بزنید جلوتون ببینید آقا شما چه طریقی میتونید مهاجرت کنید، بهترین راهی که بهتون میخوره رو انتخاب بکنید و مشورت بگیرید. من خودم وقتی طرف میخواد با من مشاوره کنه، حالا همین محصول مسیر سبز مهاجرت میذارم جلو، همه اینا که گفتم مثلا روش کاری 100 تا کاتگوری داره، روش تحصیلی 100 تا کاتگوری داره، مثال میگم مثلا ممکنه 10 تا 20 تا 30 تا کاتگوری داشته باشه. مبتنی بر سرمایه اینجوری، بعد میشینی با یارو بحث جدل، کلا مبانی رو یاد میگیره، خودش میشه وکیل خودش، بعد هی به من ویدیو میده، من بهش ویدیو میدم، یه جایی میرسیم که با ما مشاوره میکنه، احساس میکنه دیگه خودش وکیل مهاجرت، بعد پا میشه میاد اینجا، خودش انتخاب میکنه بیاد اروپا، بیاد امریکا، بیاد کانادا. الان با شما صحبت میکنم، دو تا خانم جوون اینجا اومدن رفتن قدم بزن، خب تقریبا لباس تنشون نیست، نه من بهشون کاری دارم نگاهی میکنم، نه مثلا اون وقت دو تا خانم آقا نشستن کسی نگاه میکنه. اصلا این که یه خانم بیاد رد بشه، امنیت داره، امنیت بچه من امنیت داشته باشه، یه نعمته، نعمت من همیشه گفتم. و خیلی مسئله دیگه، همین که شب میخوابی صبح پا میشی چیزی گرون نیست، این خودش نعمته. و اگه دوست دارید بیشتر در موردش بدونید، روی وبسایت ما یه عالمه ویدیو هست، روی یوتیوب ما یه عالمه ویدیو هست مجانی، برید بشینید بخونید، تحقیق کنید، با تحقیق اقدام بکنید. امیدوارم این ویدیو کمکتون کرده باشه، دیدگاه پیدا کرده باشه چه راههایی وجود داره برای اقامت و من چجوری مهاجرت کردم. بعد انشالله بتونید برای خودتون یه راه خوب پیدا کنید. عاشق تک تکتونم، هر کجا هستین شاد باشید. یا علی.